الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شناختن وجود مبارک صدیقه کبرا با دقت در مطالب سه منبع در حد فکر و استعداد مردم امکان داره. یک منبع قرآن مجید، آیاتی که در این زمینه هست حتی برای غیر شیعه قابل انکار نیست. زیرا برای اون آیات هیچ مصداق دیگری جز اهل بیت وجود نداره. یعنی در میان تمام امت تا روز قیامت کسی رو نمیتوان یافت که مصداق اون آیات باشه، و اگر اهل بیت مصداق اون آیات نباشن قطعا اون آیات بدون مصداق خواهند ماند و از آیات شریف جز لفظ تنها و لغت تنها چیزی باقی نمیمانه، در حالی که از ابتدای قرآن تا پایان قرآن آیه بی‌مصداق وجود نداره. منبع دوم روایات مهمیه که از رسول خدا تا وجود مبارک امام دوازدهم در رابطه با فاطمه زهرا سلام الله علیها در کتاب ها نقل شده که بخشی از این روایات در کتاب های معروف اهل سنت هم روایت شده. منبع سوم هم آثاریه که از خود صدیقه کبرا باقی مونده، روایاتشون، دعاهاشون، افکارشون، اندیشه‌هاشون و نگاهی که ایشون به عالم داشتن، به آدم داشتن، به فرهنگ پاک پروردگار مهربان عالم داشتن که یه مجموعه علمی و فلسفی و عرفانی و قلبی و ایمانی و اخلاقیه. این سه منبعی که میتوان چهره معنوی او رو از این سه منبع در حدی شناخت. امشب همین راه رو من براتون ادامه میدم. البته این راهی که ادامه میدم یه مقدار نیاز به دقت و اندیشه و فکر داره. یکی از نوشته‌های بسیار مهم حکیم قرن 13 مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، این عالم کم نظیر، این فیلسوف بزرگ، این عارف شیعه و این انسانی که در طول عمرشون از تعلقاتی که هر انسانی رو اسیر میکنه آزاد بودن، کتاب شرح الاسماء، یه گنجینه پربهای علمی و فلسفی و عرفانیه. ایشون در این کتاب روایتی رو نقل میکنن که در این روایت 4 جمله بیان شده. التوحید الحق هو الله، این یک جمله. و القائم بهی رسول الله، این جمله دوم. و الحافظ له نحن، جمله سوم. و تابع فیه شیعتنا، این جمله چهارم. که در جمله سوم این روایت میتوان به گوشه ای از شخصیت صدیقه کبرا علیها السلام پی برد. در ضمن هم این مسائل درباره ایشون به همه زنان امت درس میده، راه نشون میده، راهنمایی میکنه که در تمام کمالات، خیرات، فضائل، کرامات انسانی به روی جنس زن بازه، به شرطی که محور باطن زن و محور زندگی زن و محور شوهرداری زن و فرزندداری زن و محور افکار و اندیشه ها و اعمال و اخلاق زن خدا باشه، چون بدون خدا طی این جاده برای هیچ زنی ممکن نیست، چنان که برای هیچ مردی ممکن نیست. یعنی بدون قدرت خدا، بدون رحمت خدا، بدون اتصال به خدا، بدون محور قرار دادن خدا، محال مرد و زنی به مقاماتی که برای انسان قرار داده شده برسن. تا حالا که سابقه نداره کسی بدون محور قرار دادن خدا به جایی رسیده باشه. اونایی که خدا محور نبودن، اگر صاحب صندلی شدن فرعون شدن، اگر صاحب ثروت شدن قارون شدن، اگر صاحب علم و دانش شدن بلعم باورا شدن. درباره فرعون‌های تاریخ پروردگار عالم می‌فرماید انه کان من المفسدین. هر فرعونی از گروه فاسدانه، از گروه تبهکارانه، از گروه ستمکارانه، از گروه غارتگرانه، از گروه کسانیه که از انسانیت به تمام معنا خالی هم. درباره ثروتمندان تاریخ و اونایی که در کنار پول اخلاق قارون رو داشتن و دارن، خداوند متعال می‌فرماید عاقبتشون عذاب دائم و ابدیه. درباره دانشمندانی که محورشون خدا نیست در سوره اعراف می‌فرماید مثل آنان مثل سگه، مثلهم کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. یا در سوره جمعه می‌فرماید مثل دانشمندانی که خدا محور نیستن مثل اولاغ که کتاب بارش کرده باشن، مثل الذین حملوا التوراة یا حملوا القرآن یا حملوا العلم. امام عسگری می‌فرماید آیه اختصاص به دانشمندان یهود جهان نداره. در امت اسلام هم هر دانشمندی در هر لباسی که خدا محور نباشه کمثل الحمار. اینطور نیستش که پروردگار عالم فقط توجه به عالمان یهود در این زمینه داشته باشن. امام 11 می‌فرماید آیه شامل هر دانشمندی میشه که خدا محور نیست. هر مرد و زنی که خدا محورن، یعنی هم خدا رو خوب میشناسن و هم تمام برنامه‌هاشون رو با خواسته‌های پروردگار هماهنگ میکنن و به عبارت ساده تر یه دونه کارفرما در این عالم بیشتر نمیشناسن، اونم خداست و خود رو با هر چه که دارن عملی این کار فرما میدونن، اینا به تمام کمالاتی که برای انسان قرار داده شده خواهند رسید. شما در اوائل سوره یوسف ملاحظه بکنید، حالا زمانش رو خداوند بیان نفرمودن، ولی در روایات هست که در کاخ مصر زن شوهردار جوان زیبای مصری 7 سال با انواع ترفندها، آرایشها، لباسهای متنوع جوانی مانند یوسف رو به خود دعوت کرد، ولی در این 7 سال یوسف فقط یه جواب به زلیخا داد و اون هم این بود: معاذالله، کارفرمای من این عمل رو حرام میدونه، من عملی این کارفرمام، من جواب تو رو نمیدم. بعدم تهدید به زندان شد، از این تهدید از پا در نیومد، قبول کرد بره زندان که خدا رو معصیت نکنه. 9 سال هم در زندان به سر برد، یعنی 9 سال عمرش رو، اونم از بهترین ایام عمر که ایام جوانی بود و ایام آرزوها بود و ایام شادیها، در زندان فرعون مصر به سر برد، فقط برای اینکه خدا رو معصیت نکنه. همین. و بعد سفر سوم برادرانش، وقتی شناختنش و تعجب کردن که برادر در چاه افتاده ما چگونه و به چه علت، به چه سبب از محاق چاه در اومد و ماه شب 14 حکومت مصر شد، عزیز یه مملکت شد، یوسف تعجبشونو با این جمله برطرف کرد: انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. من 7 سال در برابر دعوت به رابطه یا نامشروع خودمو نگه داشتم و بر این خودنگهداری صبر کردم، پروردگارم بنا نداره مزد خودنگهداران صابر رو ضایع کنه. یعنی سکوی پرش من از عمق چاه تا رسیدن به عزیزی مصر این بود که خدا رو معصیت نکردم، خواسته خودم رو به جای خدا قرار ندادم که از خواسته خودم پیروی کنم. التوحید الحق هو الله، این که انسان با این توحید حق که خود حضرت پروردگاره چیزی را آمیخته نکن، کنار پروردگار چیزی رو شریک در عبادت قرار نده، نگه من نماز رو به امیر المؤمنین اقتدا میکنم پلوی معاویه رو میخورم، من روزه میگیرم ربا میخورم، من خدا رو دوست دارم رابطه نامشروع رو هم رد نمی کنم، من خدا رو عبادت میکنم، اما اگه ببینم میخوام ضرر بکنم و راه پیشگیری از ضررم اطاعت از امریکاست، از امریکا هم اطاعت میکنم. این شرک. کنار خدا هیچی رو باید قرار نداد، یعنی تمام زندگی باید بر اساس لا اله الا الله نظام داده بشه. لا اله یعنی اول هر چیز ضد خداست باید کنار زده بشه. تلخ، خب تلخ باشه. رنج داره، خب رنج داشته باشه. زحمت داره، خب زحمت داشته باشه. مگه انبیاء خدا برای تحقق لا اله رنج ندیدن، زحمت ندیدن، سختی ندیدن؟ مگه قرآن مجید نمیگه به خاطر نگفتناشون کشته شدن، جانشون رو دادن برای اینکه گفتن نه؟ یعنی اموری که ضد خدا در زندگی انبیا رو نشون داد و انبیا رو دعوت کرد که از غیر خدا هم اطاعت کنید، گفتن نه، کشتنشون. این کشته شدن رو قبول کردن. چرا؟ چون قبول این کشته شدن مساوی بود با سعادت ابدی، مساوی بود با اهدل حسنیین. این 72 نفر در کربلا چرا کشته شدن؟ چون همشون 6 ماه به دستگاه یزید میگفتن لا والله، به والله قسم ما با شما هماهنگ نمیشیم. همین علتی نداشت. یزید به حاکم مدینه گفته بود اگه حسین ابن علی تسلیم حکومت من و فرهنگ من بشه کاریش نداشته باشه، اگه امام تسلیم میشد کاریش نداشته، هر کی تسلیم ظالم بشه کاریش نداره. ظالم به ظالم بگه من نوکرت، به ظالم بگه من فرهنگ تو رو قبول میکنم، به ظالم بگه هر چی تو بگی من اجرا میکنم، خب کاریش نداره. لا اله الا الله، فقط خدا. قل الله ثم ذرهم، فقط خدا. یعنی وقتی آدم در مغازه میره، سوق، یا تو اداره میره، یا تو کارخونه میره، باید تا وقت تعطیل مغازه و اداره و کارخونه این لا اله در اونجا حاکم باشه. یه کاسب باید با لا اله کارشو شروع بکنه تا به الله برسه، و اگه شروع کار با لا اله نباشه پشت همین لا اله میمونه، نمیتونه خدا رو ببینه، نمیتونه خدا نگر باشه. وقتی یه کاسبی دست به ربا میبره، دست به تقلب میبره، دست به خرید جنس میبره و نیتش اینه مال مردم رو نده، دست به قصب میبره، یه اداری وقتی دست به رشوه میبره، دست به ظلم میبره، یه کارخونه دار وقتی جنس تقلبی تولید میکنه، یا با بانگها از طریق نامشروع پیوند میخوره، این پشت لا اله گیره، من نمیتونه جاده توحید رو حرکت بکنه. نمیتونه به رحمت خدا برسه، نمیتونه به رضایت خدا برسه، نمیتونه به جنت الله برسه. این لا اله در همه جای زندگی باید کار بکنه. لا اله، خواسته های غلط خودم رو لا نمیخوام، پول حرام رو لا نمیخوام، رابطه حرام رو لا نمیخوام، صندلی که بر من حرامه اگه کسی نمیدونه خودم که میدونم، چون لایق این صندلی نیستم، شایسته این صندلی نیستم، متخصصش نیستم، ولی بر به دست آوردنش گریبان پاره کردم و نگفتم لا، خب من به هیچ جا نمیرسم. این که معروف صراط از مو باریکتر از شمشیر برنده تره، این همینه. یعنی زندگی با خدا از مو باریکتر، از شمشیرم برنده تر. یعنی آدم با خدا که باشه تمام موانع او میبره و رد میشه. توحید الحق هو الله، توحید واقعی خود پروردگاره، که کنار پروردگار انسان چیزی رو قرار نده. خیلی دقیقه، خیلی. من بچه بودم تو محلمون در تهران، یه پیشنمازی از دنیا رفت، زمان ما کارگردانان مساجد برای انتخاب پیشنماز یا می رفتن نجف یا می رفتن قم. اونجا از مراجع بزرگ حوزه نجف یا مراجع بزرگ حوزه قم امام جماعت میخواستن، یعنی دنبال یه محرابدار متخصص متخلق زاهد عالم اثرگذار بودن. که من همین مطلب رو به امور مساجد تهران تو دهه عاشورا پیشنهاد کردم، گفتم مساجد رو آزاد بگذارید خودشون، یا برن قم یا برن مشهد یا برن نجف، از فقهای بزرگ، از علمای بزرگ، از انسانهای بزرگ عالم بگیرن بیان، تا دوباره مساجد پر بشه، تا دوباره مردم به اون دین واقعی الهی برگردن، تا دوباره مردم در حلال و حرام خدا ریز بشن، تا دوباره مردم متخلق به اخلاق الهی بشن. اونا یه آدم های عجیبی بودن در تربیت و در مربیگری، دنبال یه امام جماعت بودن. کسی رو بهشون معرفی کردن که در تهران خودتون فلان شخص هست، کاملا مورد تأیید، علمن، عملن، اخلاقن، زهدن. کارگردانان مسجد رفتن منزل این عالم، پیشنهاد کرد. ایشون فرمودن من نمیتونم بیام در اون مسجد اقامه جماعت کنم. پاسخ منفی دادم. اینا هم دلشون میخواست همین آقا بیاد تو مسجدشون، چون آدم شناخته شده، آدم با واقعیت، آدم با معنویت، ولی قبول نکرد. سه ماه طول کشید، رفتن اومدن، واسطه فرستادن، علما رو واسطه کردن، نمیپذیرفت. بعد سه ماه قبول کرد. خب شب اولی که اومد، اون زمانم من یادمه تمام مساجد تهران پر بود از جمعیت، هم عالمان محراب فوق العاده ای داشتیم، هم منبریای فوق العاده ای داشتیم. اون وقت که من کودک بودم میرفتم پا منبرا، خیلی از منبریای تهران یه رب که صحبت میکردن برو مردم، و مردمم عالم بودن به این که این گوینده هر چی داره میگه خودش اهل عمل به این حرفا هست، یعنی در ذهن مردم بین شخص و عمل تضاد نبود، مغزها من نسبت به گوینده صاف میدونستن هر چی رو میگه حرام خودش اون حرام رو قبول کرده، هر چی رو میگه واجبه خودشون واجب رو انجام میده. یه رو 20 دقیقه که سخنرانی میکردن، بقیه سخنرانیشون تا برسه به ذکر مصیبت جلوی پیراهنشون از عشق چشمشون رو منبر خیس میشد. و شما فکر کنید اینا چه اثری در روح مردم میذاشتن، در اخلاق مردم، در روش مردم، در منش مردم. خب اون روزگار طلاق خیلی کم بود، نفاق خیلی کم بود، درگیری بین مردم مؤمن یا نبود یا خیلی کم بود. عجیب بود زندگی، خیلی زندگی تغییر کرده، خیلی. شب اول نماز اقامه شد. خب بعد نماز شام ایشون برگشت به طرف مردم، دو سه تا روایت خیلی مهم خوند و با حال وقتی که تموم شد و مردم رفتن، کارگردانان مسجد به ایشون عرض کردن آقا خب این مسجد، این محراب، این نماز، این جمعیت 3 ماه ما رو بردین و اوبردین، چرا همون 3 ماه پیش قبول نکرد؟ ایشون فرمودن با کمال تأسف، با کمال تأسف، تا 3 ماه پیش که شما اومدین دنبال من در هر 24 ساعت عادت داشتم 2 تا یا 1 دونه سیگار میکشیدم. در اسلام ما دودخوری نداریم، منم اشتباه کردم عادت به سیگار کردم، چون همه دکترا میگن دود سیگار برای ریه ضرر داره، من با این 2-3 تا سیگاری که میکشیدم به خودم ظلم میکردم، و ظالم نمیتونه بیاد تو محراب وایس مردم بهش اقتدا بکنه، خدا نمی پسندید بر من. این خدا مهربانی. اگر من 3 ماه معطلتون کردم، چون در این 3 ماه مشغول ترک این 2-3 تا سیگار بودم. خدا که میگه، دین که میگه، فقه که میگه پیش نماز در آیین تشیع باید عادل باشه، خب من اگه با سیگار کشیدن میومدم ظالم بودم، خلاف خدا بود. این لا اله است، لا اله. لا اله یعنی وقتی میخوام نماز بخونم لباسم قصبی نباشه، لا اله. لباسم از مال حرام نباشه، از مال ربا نباشه، از مال خمس نداده نباشه، از مال زکات داده نباشه، لا اله. خونه‌ای که توش دارم نماز میخونم زمین باید قصبی نباشه، حرام نباش، از غارت به دست نیومده باش، با ترفند و تقلب گرفته نشده باش، از ارث حرام به هم نرسیده باشه، مال وقف نباشه که حقوق وقف رو نمیدم. اینا همه که نباشه، در لباسم نباشه، در شکمم لقمه حرام نباشه، در سینم وقت تکبیرت الاحرام گفتن گرگ حسد، خوک حرص، خوک طمع، روباه حیله و اخلاق شیطانی منیت و کبر نباشه، از لا اله که عبور بکنم به الا الله میرسم، نمازم میشه یه نماز درست. نمازی که قابلیت داره صعود بکنه به طرف رضایت الله، به طرف قبول کردن خدا و نهایتا تبدیل به بهشت بشه. امام باقر بنا به نقل اصول کافی در جلد دوم عربی می‌فرماید الجنت و طیب، بهش پاک، لا یدخلها الا طیب، جز پاک کسی وارد بهشت نمیشه. نماز ناپاک تبدیل به بهشت نمیشه. روزه ناپاک تبدیل به بهشت نمیشه. صندلی ناپاک تبدیل به بهشت نمیشه. اخلاق ناپاک تبدیل به بهشت نمیشه. فقط پاکی ها قابلیت تبدیل شدن دارن. لا اله. این جمله اول. اما جمله دوم، والقائم به رسول الله، کسی که به توحید خالص قیام کرد در پایان بعثت انبیاء خدا به عنوان ختم رسول، پیغمبر عظیم و شأن اسلام بود که به توحید قیام کرد. کتابی داریم بسیار پر قیمت به نام ارشاد. مؤلف کتاب از بزرگترین مراجع شیعه در قرن سومه، شیخ مفید. ایشون نقل میکنه در این کتاب که پیغمبر اسلام در قیامشون برای برافراشتن پرچم توحید در همه شؤون زندگی، که مردم همه بشن خدا محور، یعنی غیر خدا رو تو زندگی بیکار کنن،
شهوات حرام و بیکار کنن، خواسته های حرام و بیکار کنن، آمال های حرام و بیکار کنن، آرزوهای حرام و بیکار کنن، مردم ضد خدا رو تو زندگی بیکار بکنن و اثری درشون نداشته باشن. مردم ضد خدا همه رو بیکار کن. چون وقتی یه ملتی تمام امور ضد خدا رو بیکار کرد، همه مشکلاتش حل میشه، همه مشکلاتش. الان جهان گرفتار انواع مشکلات به قول یکی از چهره‌های معروف کمونیستی شوروی که من خودم با گوش خودم ازش شنیدم، میگفت تمام مشکلات ما در شوروی که نهایتاً به هممون پیچید و داغونمون کرد مال بی خدایی بود. اگر همه افراد و امور ضد خدا رو مردم بیکار کنن، در فضای توحید که مشکلی به وجود نمیاد، فضای توحید فضای یسره. قرآن مجید رو ببین، فضای توحید فضای یسره، یعنی آسانی، راحتی، زندگی بی مشکل. یرید الله بکم الیسر، کلمه یسر در آیه کنار الله، یرید الله بکم الیسر. من که وارد زندگیتون میشم آسانی شما رو میخوام، خواسته منم تحقق پیدا میکنه، چون کسی جلو خواسته خدا رو نمیتونه بگیره. وجود مبارک رسول خدا به مردم فرمود طبق نقل شیخ مفید، انا. چقدر این روایت پر قیمت. من 50 سال هست با روایات سر و کار دارم، حتی امروز هم دو کتابی که همراه خودم آوردم فقط کتاب روایت، 2-3 ساعت سر و کار داشتم با روایات. همین امروز کم اتفاق میفته روزی بر من بگذره که من با روایات و آیات قرآن سر و کار نداشته باشم. این روایت گوهر شب چراغ در روایات، شاهکار روایات، شجره طیبه روایات. انا ادعوکم الى کلمتین خفیفتین فی اللسان و ثقیلتین فی المیزان. من شما رو به دو کلمه دعوت میکنم که گفتنش با زبان بسیار آسانه ولی در عمل بسیار با ارزش و سنگینه. شما مردم، پیغمبر می‌فرماید اگر عملاً به این دو کلمه تکیه کنید، تملکون بهم العرب و العجم، کل ملت‌های جهان زیر فرمان روایی شما قرار می‌گیرند. زیر فرمان روایی شما قرار می‌گیرند. شما دیگه برده قدرت های بزرگ نخواهید بود، چون قدرت بزرگی دیگه وجود نخواهد داشت به هیچ عنوان. و تنقاد و بکمل امم، تمام ملت ها در دست شما قرار خواهند گرفت و شما میشین هادی ملت ها. و تنجون به ما النار، با این دو کلمه از آتش دوزخ در قیامت اهل نجات خواهید بود. و تدخلون به ما الجنه، با این دو کلمه تمام درهای بهشت به روتون باز میشه. و اون دو کلمه این لا اله الا الله و انی رسول الله، توحید و قبولی معلمی من نسبت به توحید. اما جمله سوم و الحافظ له نحنو، امام صادق می‌فرماید ما 14 نفر حفاظت توحیدی، یعنی از جای دیگه اگه بخواین توحید بگیرین نمیتونین بگیرین، جای دیگه موج شرک. رفتار ما و فرهنگ ما و فقه ما و روایات ما توحید رو در این عالم حفظ میکنه و شیعیان واقعی ما هم تابع توحیدن. خب این نحنو، ما 14 نفر، یکی از حافظان توحید، در این 14 نفر فاطمه زهراست. خیلی مهمه، یه خانوم در 18 سال سن حافظ توحید حق در این عالم بوده. این یعنی چی؟ اینو جلسه بعد باید براتون شرح بدم که چطور یه خانوم 18 ساله حافظ توحید بود. خیلی حرف، حرفم تمام، سابقه نداره در عالم از زمان آدم تا الان که یه جنازه رو 3 امام غسل بده. تنها کسی که در این عالم 3 امام معصوم در غسل دادنش شرکت داشتن صدیقه کبرا بود. نیمه شب بدن مطهر دختر پیغمبر رو اوورد تو حیات، تنها بدن رو اوورد چون از بدن دیگه وزنی نمانده بود. صدا زد حسن جان، حسین جان شما آب بیارین، آب بریزین رو بدن مادرتون، من این بدن رو غسل بدم. بدن رو غسل کفن کرد. صدا زد عزیزانم بیاین با مادرتون وداع کنین. بچه ها اومدن، امام مجتبی و ابی عبدالله بالای سر مادر و پایین پای مادر، امام حسن صورت رو صورت مادر، ابی عبدالله صورت به پای مادر، دوتا دختر صورت رو سینه مادر، هر کدام از بچه ها رو بر می داشت کنار می برد، می اومد یکی دیگه شونو برداره، اون یکی رو که کنار برده بود دوباره می دوید کنار جنازه. نمیدونیم چگونه بچه‌ها رو از بدن مادر جدا کرد، خودش قبر کند، قبر رو که آماده کردی طاقت نداره زهرا رو دفن کنه. بر احوالم بباره ابر اشک از آسمان امشب، که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشب. زمین با پهلوی بشکسته زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته بر تو باشد مهمان امشب. علی جان، شما بچه ها رو محبت میکردی، بغل میگرفتی، از کنار بدن مادر کنار میبردی، اما کربلا وقتی به سکینه اعلام کردن بدن بابا تو رها کن، دیدن رها نمی کنه. اجتمعت عدتون من الاعراب، یه عده‌ای جمع شدن با تازیانه به این دختر حمله کردن. فجر روها ان جسد ابیها. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك.